قدرت‌های غربی وابستگی دارد و بنابراین بر اساس سیاست‌های کلی این کشورها اینا هم رفتارشون در منطقه تغییر میدن. از طرف دیگه هر دو کشور به تولید نفت وابستگی دارن، وابستگی شدید و جدی. از زمانی که عربستان تشکیل شد در حقیقت به دنبال این بود که کل شبه جزیره عرب رو در اختیار بگیره. خب در داخل حجاز و نجد و غرب عربستان، جنوب عربستان، همه این مناطق رو رفت اشغال کرد، اما فراتر از اون با مخالفت‌های مواجه شد و ولی ادعاش همچنان هست نسبت به امارات. سرزمین امارات مورد ادعای عربستان هم بوده. از لحاظ مذهبی هم قرائتی که عربستان داشته و دارد قرائت وهابی تند با نوعی از خشونت همراه بوده، اما در امارات پیرو مذهب مالکی هستند، بنابراین اختلاف دیرینه مذهبی هم داشتن، اما این اختلاف ها معمولا کنترل می شد. اما مهمترین اینها زمانی هویدا شد و معلوم شد که اینا می خواستن یمن رو هم تحت اشغال خودشون داشته باشن و مدیریت و رهبری و سلطه خودشون رو بر یمن چیره کنن و حاکم بکنن. اومدن با هم دیگه هم همکاری کردن و رفتن در یمن و در یمن هم گیر کردن و بعد هر کدوم از این دو کشور برای خودش یک سیاست خاصی رو دنبال کرد. امارات به دنبال جدا کردن جنوب یمن افتاد و مسلط شدن بر جزایری که در دریای احمر یا در سخوترای یمن و نزدیک عدن افتاد. عربستان دید عملا داره کلاه سرش میره و اعتبار و هزینه و اغلب امکاناتش رو خرج کرده و امارات داره بهرش رو میبره. البته امارات هم در جنوب یمن با مشکلات زیادی مواجه شد و به نظر میاد امارات به دنبال یافتن یک راهی برای انتقال نفت خودش دور از تنگه هرمز هست و با ایجاد خط لوله نفتی از امارات به یمن، یعنی به جنوب یمن و به عدن و از اون مناطق بتونه به دریای آزاد نفت خودش رو بفروشه. همه اینها مطرح بود و لذا زمزمه های خروج امارات از اوپک هم چند ماه پیش مطرح شد. امارات مدعی بود که هر وقت که میخواد قیمت رو بالا ببره یا تولید خودش رو بالا ببره مانع اصلیش دولت عربستانه، بالخصوص از اون زمانی که دولت عربستان با روسیه یک تشکلی ایجاد کردن یا یک ساختاری درست کردن با عنوان اوپک پلاس که کشورهای اوپک هستند به اضافه روسیه و اینا. عملا عربستان و روسیه بودن که تعیین کننده سیاست‌های اصلی اوپک در حجم صادرات و در قیمت نفت در بازار جهانی تلقی میشن و بنابراین امارات هم احساس میکرد که کلاه داره سرش میره و به خواسته هاش نمیرسه و لذا به فکر افتاد که اصلا از اوپک خارج بشه. طبعا خروج یک عضو عربی از اوپک یک ضربه‌ای محسوب میشه به حیثیت و اعتبار عربستان خواهد بود. این مجموعه ای از اختلاف ها و چشمنداز هایی که هر کدوم از این دو کشور برای خودشون ترسیم کردن.
بسیار آقای دکتر، در خلال فرمایشاتون اشاره داشتید به وابستگی هر دو دولت به غرب. ما شاهد این هستیم که در طول تاریخ، در طول به ویژه این 40 سال گذشته، عربستان خیلی سعی کرده که با روش‌های مختلف که امتیازات خیلی زیادی هم در این راه به کشورهای غربی داده، خودش رو ژاندارم منطقه معرفی بکنه. اما در سالهای اخیر انگار که دچار یک شکست‌های جدی شده و غربی‌ها شاید این چتر حمایت رو دارن آرام آرام از روی عربستان برمی‌دارن و یک نشانه هایی داره به ذهن میرسه که انگار امارات قرار هست که این وظیفه رو به عهده بگیره، از جمله حالا مسائل مثل عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و سایر اتفاقاتی که شاهد اون هستیم. این معنا رو شما چقدر دخیل میدونید در این که امارات بخواد قد علم بکنه جلوی عربستان سعودی، حالا به اضافه اون در واقع اختلافاتی که از قبل دارند؟
ببینید، کل منطقه غرب آسیا الان، خیلی از مناطق دیگر جهان هم همینطور، در یک جوش و خروشی قرار دارند. به این معنی که احساس میکنن نظم جهانی قبلی دیگه حاکم نیست. اون تک قطبی که حاکم بود در دوران مثلا بوش، اون هم شکست خورده و کم کم بقیه کشورها دارن میان جلو و جایگاه خودشونو توسعه میدن، محکم میکنن. عربستان، امارات و تعدادی از کشورهای دیگه، حالا ترکیه، نمیدونم حتی مصر، اینا به دنبال این هستن که حیطه حضورشون رو توسعه بدن. خب امارات طی سالهای 80 میلادی تا کنون سعی کرده در همه جنگ هایی که آمریکا حضور داره، امارات هم نیروهاشو با اونا شریک بکنه. تعدادی خلبان میفرستاد، تعدادی هواپیما، و بعد هم میگفت انا شریک. خب این یه بلند پروازی خیلی تندی از سوی امارات مطرح بود. حتی عبدالله نفیسی، نویسنده معروف کویتی، تعبیرش این بود که بالاخره این بچه مچه های امارات هم مثل که بزرگ شدن، یه کاری میخوان بکنه. این تعبیر خب برای امارات خیلی سنگین بود، ولی آمریکا در منطقه بیشتر داره میره به سمت آوتسورسینگ یا بیرون سپاری حفاظت از منافع این کشورها توسط خود این کشورها.
بله.
داره میره به این سمت.
بله.
خب امارات هزینه های زیادی انجام داده، عربستان هم نه فقط برای حفاظت خودش.
آقای دکتر، فقط عذرخواهی میکنم، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. باشه. خواستم که برسید جمع‌بندی بفرمایید.
بله. عربستان هم به دنبال تسلط بر کشورهای شورای همکاری بود و هست.
بله.
خب آمریکا الان در این مرحله نمیتونه یکی از اینها رو انتخاب بکنه. البته امتیازهای بیشتری داره میده به امارات، ولی امارات با آوردن رژیم صهیونیستی در عمل به دنبال حل یک معضل عظیم بدهی خارجی است.
بله.
یعنی همه اون مظاهر تجملی که در امارات دیده میشه، در حقیقت یک کمبود شدیدی در اقتصاد امارات رو داره پنهان میکنه.
بله.
و امارات با آوردن اسرائیل عملا به دنبال این هست که بالابی اسرائیل در بانک های جهانی بتونه قرض بگیره و اون بدهی ها
جایگاه مالی خودش رو ترمیم بکنه.
بله. این مشکل وجود داره.
بله.
و علی حال این اقدامات برای عربستان غیر قابل قبوله. بله. و عملا ریاست و فرماندهی کل عربستان رو زیر سوال
میبرم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر زنگین از اینکه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب دکتر صباح زنگنه، سفیر سابق ایران در سازمان همکاری های اسلامی و کارشناس جهان عرب. ساعت 12:40 است. شنوندگان عزیز، شما همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اما آقای محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه دیگه نمیشه نسبت به بحث رمز ارزها در کشور چشم پوشی کرد، تاکید کرد که به جای برخوردهای سلبی باید این ارزها رو مدیریت کنیم. ایشون اشاره کرده که نادیده گرفتن بحث ارزهای دیجیتال در کشور و برخورد سلبی و انکار اون امروز دیگه امکان پذیر نیست و این موضوع واقعیتی که باید با مدیریت و ساماندهی صحیح اون منافع اون رو به حد اکثر و مضرات اون رو به حد اقل برسونیم، چرا که بحث رمز ارزها از جمله حوزه هایی که میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه. این بحث رو میخوام به گفتگو بنشینم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ظهر شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آیه دکتر سعدوندی، با وجود اینکه به هر حال رمز ارزها فعالیتشون رو شروع کردند و در کشور ما هم جایی دارن پیدا میکنند و برخی از سرمایه داران خردی که منتظر هستند که یک همچین اتفاقاتی بیفته و سرمایه هاشون رو چند برابر بکنند هم به این سمت حرکت کردن، آیا امکان نادیده گرفتن این ماجرا هست و شما هم با آقای دکتر پور ابراهیمی هم عقیده هستید یا نظر دیگری دارید؟
بله، من با ایشون هم عقیده هستم. ببینید، رمز ارز هم مثل سایر پدیده‌های نوین هست که در گذشته ما شاهد بودیم و معمولا رویکرد ما نسبت به پدیده‌های نوین اینطور بوده که اول از در انکار برمی اومدیم و از همونطور که آقای دکتر پور ابراهیمی هم اشاره کردند، سیاست سلبی معمولا در مقابل هر پدیده نوین و جدیدی متاسفانه ما اتخاذ میکنیم، مدتی ادامه میدهیم، بعد میپذیریم که این واقعیتی است که در دنیای بیرون در جریان هست و بعد سعی میکنیم مدیریت کنیم. بهتر این هست که سریعتر ما با پیشرفت‌های تکنولوژی دنیا همسو بشویم. البته فقط ما نبودیم که با یعنی فقط کشور ما نبوده که سعی کرده بالاخره با رمز ارزهای مقداری مقابله بکنه یا مدیریت بکنه به یک نحوی، چون رمز ارز معمولا پول ملی رو یک مقداری تضعیف میکنه. تقریبا همه کشورهای دنیا که از حاکمیت مصدر برخوردار هستن تا یک حدی با انکار با این قضیه برخورد کردن، یعنی شما از امریکا بگیرید، از اتحادیه اروپا تا چین تا ژاپن، کره جنوبی، همه کشورهایی که میبینید که اتفاقا در بازار رمز ارز هم خیلی فعال هستند، یک مقداری مردد بودن نسبت به این پدیده نوین تکنولوژی.
حالا آقای دکتر، یه نگاهی هست، برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی باید پیش قدم میشد، اما هنوز هم که هنوز بانک مرکزی در وضعیت سلبی به سر میبره در این روالی که شما فرمودید، علت چیه؟ آیا واقعا درک درستی از این فضا وجود نداره یا اینکه سیاست گذاری کلانی باید اتفاق بیفته که بانک مرکزی بتونه مداخله‌ای در این حوزه بکنه؟
بله، ببینید، به طور عمومی در کشور ما در دو زمینه متاسفانه نقصان ویژه داریم، یکی در زمینه سیاست گذاری و دیگری در زمینه نظارت هست. معمولا مقام سیاست گذار و مقام ناظر بنا رو بر این میذاره که وضع موجود رو بپذیره و به سمت تغییر وضع موجود حرکت نکنه. خب در گذشته رمز ارزی وجود نداشته، بنابراین مقرراتی در این زمینه نبوده. حالا که رمز ارزی به وجود آمده، ما با تعلل داریم برخورد میکنیم و بعد از تعلل هم با محافظه کاری که سیاست گذار و ناظر داره میریم به سمت سیاست انکار و سیاست سلبی. و تا کنون متاسفانه ما نپذیرفتیم که از این ابزار در جهت پیشرفت و ارتقاء رفاه عامه متاسفانه استفاده کنیم. میشد از این ابزار استفاده کرد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور.
آقای دکتر سعدوندی، من حالا سوال مشخصم اینجا هست. ببینید، الان این فرمایشات آقای دکتر پور ابراهیمی رو من در تلیعه این بخش عرض کردم، شما هم صحه گذاشتید که ایشون درست میفرمان. خب به هر حال ایشون رئیس کمیسیونی هستن که اگر قرار هست تصمیمی در مجلس گرفته بشه در این حوزه، یک قانونی نیاز داشته باشه، از حوزه ایشون بعد اتفاق بیفته. از این سمت دولتی ها هم قائل بر این هستن که رمز ارز رو باید جدی گرفت. چه اتفاقی نیاز هست این حلقه ها به هم وصل بشن و اون نقطه‌ای که شما می‌فرمایید که بتونیم بهره لازم رو از این ماجرا ببریم و جلوگیری بکنیم از یک اتفاق سوء اقتصادی دیگه برای مردم اتفاق بیفته؟
بله. ببینید متاسفانه ما یک مشکل دیگری که در کشور داریم این هست که افراد از خودشون سلب مسئولیت میکنن و توپ رو در زمین، حالا باید بگیم در زمین همکار، ولی شاید تا یک حدی به صورت حریف دیده میشود، در زمین حریف میاندازن. سوالی که من میتونم از جناب آقای دکتر پور ابراهیمی اینجا مطرح کنم این هست که برفرض که بانک مرکزی کار خودشو به درستی انجام نداده، مجلس شورای اسلامی در جهت تدوین و تصویب قوانین مدرن در عرصه اقتصادی چه کاری انجام داده؟ حالا چه در زمینه رمز ارز شما در نظر بگیرید یا در بقیه موارد، خب ببینیم که اونجا هم کمکاری بوده. اینکه ما فقط انتقاد کنیم مثل بنده که نمیشه، که ما باید بریم به سمت اینکه تغییراتی اصلاحاتی در وضعیت معیشت،
زمینی که آقای پور ابراهیمی در مجلس قبلی هم بودند و همین تصدی رو داشتن.
بله بله، الان سال همه سال هست آقای پور ابراهیمی در اونجا حضور دارن. من ازشون تقاضا میکنم همینجا که زحمت بکشن برن به سمت اینکه قوانین مدرن اقتصادی وضع بشه. یکی از قوانین مدرن اقتصادی میتونه، ما اصلا میتونیم سردمدار باشیم در دنیا، چه اشکالی داره؟ ایران اولین قانون مدون مدرن نظارت و رمز ارزها رو ایجاد کنه و بقیه کشورها از ما بیاموزند، چه اشکالی داره؟ یعنی حتما ما باید منتظر بمونیم، پیشرفت‌های تکنولوژی دنیا رو انکار کنیم، سیاست سلبی داشته باشیم، بعد توپ رو در زمین حریف قرار بدیم، سالیان سال با بلا تکلیفی متاسفانه ادامه بدیم. خب به جای این میتونیم تلاش کنیم که وضعیت مثبتی رو ایجاد کنیم، تلاش کنیم که اگر بنا هست که، و درستش هم همین هست که بازار رمز ارز باید قوانینی تصویب بشود که بازار رمز ارز رو مدیریت کنه، خب بریم به سمت این که این قوانین رو اجرا کنیم، قوانین رو تصویب کنیم و بعد اجرا کنیم.
آقای دکتر سعدوندی، فکر میکنم حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، این زمان رو میخوام به شما اختصاص بدم، هم جمع‌بندی بفرمایید هم به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی بفرمایید که چه پیشبینی با توجه به وضعیت موجود و سازوکارها و سابقه ذهنی که از برخورد ما با این مدل مصادیق سراغ دارید، شما به عنوان کارشناس اقتصادی بفرمایید که چه آینده‌ای رو پیشبینی میکنید و چشم‌اندازتون نسبت به رمز ارز چیست؟
بله ببینید، رمز ارز یک مقداری اختلال ایجاد کرد در سیاست‌گذاری پولی در سراسر دنیا. یعنی اقتدار، مثلا به عنوان مثال اقتدار دلار آمریکا در بازار بین‌المللی تا حدی به چالش کشیده شده. البته الان هنوز واقعا دلار حاکمیت داره بر بازار، ولی رمز ارز به عنوان مثال بیت کوین میتونه در آینده به رقیب دلار تبدیل بشه یا به رقیب یوان چین تبدیل بشه. این واقعیتی است که وجود داره. اما از جنبه پولشویی هم این مسئله اصلی هست که باید کشورها به طور مشخص تأکید کنند و سعی کنند که راهکاری و راه حلی برای این بیابند، که چون که رمز ارز نظارت کمتری بر رمز ارز وجود داره، این هست که یک مقداری قوانین مبارزه با پولشویی رو رمز ارزها دچار خدشه می کنند و به نحوی دور می زنند. ولی راهکار مشخص وجود داره. اگر که دولت در زمینه اکسچنج یا صرافی رمز ارزها مقرراتی رو تصویب کنه و به اجرا در بیاره، مجلس تصویب کنه و دولت و بانک مرکزی به اجرا در بیارن، به نظر میرسه که تا حد خوبی بشه از این معضل جلوگیری کرد، یعنی از مسئله پولشویی بشه اجتناب کرد. و از اون طرف خب این رمز ارز یک ابزاری میشه برای کشور ما در جهت تسهیل مبادلات تجاری بین‌المللی. یعنی ما میتونیم نه فقط از رمز ارز ضربه نبینیم، بلکه میتونه به شدت به نفع اقتصاد کشور بشه و وضعیت کسب و کارها رو حتی تسهیل بکنه.
بله انشالله که این اتفاقات بیفته و ما شاهد این باشیم که به هر حال یک بار هم که شده ما با یک پدیده جدید درست برخورد کردیم، هر چند در نیمه ایران. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر سعدوندی از اینکه با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم که شما پیام بنده رو به مخاطبین خودتون منتقل کردید.
بزرگواری، خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی. ساعت 12:51 دقیقه است. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که همچنان شاداب با ما همراه هستید. اما یک اتفاقی که اخیراً ما شاهد اون هستیم راهبردهایی است که امریکا در عراق علیه هشت شعبی در پیش گرفته. بعد از شکلگیری هشت شعبی در عراق و قدرت گرفتن این جریان مردمی بعد از شکست داعش به ویژه و نقش اساسی که این جریان برخلاف ائتلاف بین المللی ضد داعش در روند شکست داعش داشت، امریکا در راستای تضعیف این جریان مردمی به دنبال ایجاد جدایی و اختلاف میان دولت و پارلمان و هشت شعبی بر اومد. میخوام بررسی بکنیم اهداف داخلی و بین المللی امریکا رو از این اختلافات و حملات اخیری که ضد هشت شعبی امریکا انجام داده، در گفتگو با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ناماشنای مسائل سیاسی و منطقه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید.
خیلی متشکر جناب آقای بهزادی سربندم، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر که مثل همیشه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر زارعی، بفرمایید که اهداف واشنگتن از حملات اخیر به مواضع هشت شعبی چه در مرز عراق و سوریه و چه در داخل عراق چیست و چه راهبردی رو دنبال می‌کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکایی‌ها در بحث حضور نظامی طبیعتاً نیامدن یک نیروی رو وارد کنن بعد چند سال خارج کنن. آمریکایی ها در هر جا که وارد شدن دنبال تبدیل اون کشور به یک پایگاه دائمی بودن. الان شما در کل دنیا بررسی کنید ببینید آمریکایی ها یا اصلا وارد نشدن یا اگر وارد شدن تلاش کردن بمونن. در بعضی جاها علارغمی که یک مسئله مربوط به 70 سال 80 سال پیش بوده، مثلا جنگ جهانی دوم، هنوز آمریکایی‌ها پایگاه خودشون رو اونجا حفظ کردن. طبیعتاً با توجه به این سیاست در کشورهایی که اینها وارد میشن در نقطه مقابل مردم اون کشور قرار میگیرن و همینطور گروه‌هایی از مردم که خب یک توانمندی بیشتری دارن و زمینی که با اشغال کشورشون توسط آمریکا مخالفن، در این حال یک توانمندی هایی هم دارن که در مقابل این سیاست سیطره بر کشورشون بایستن. آمریکایی‌ها علل اصول با اینا مشکل پیدا میکنه چون اینا سیاستشون بر اخراج، آمریکا سیاستش بر تثبیته. ولذا با توجه به اینکه در عراق ما در حال حاضر قوی ترین گروه مقاومتی که در مقابل آمریکا قرار داره، نه فقط در مقابل آمریکا، در مقابل هر سیاست مبتنی بر تعدی به این کشور قرار داره، لذا آمریکایی ها ضمنی که از ابتدا مخالف شکل‌گیری بودن بعد مخالف تثبیت و قانونی شدن اینها و تبدیل اونها به یک جزء رسمی از قدرت نظامی و امنیتی عراق بودن، در جهت تضعیف اینها حرکت کردن و تلاش کردن که در واقع رابطه دولت رو با اینها قطع کنن، رابطه مردم رو با اینها قطع بکنن و لذا طی چند نوبت اقدامات و عملیات های رو آمریکایی ها علیه اینها پدید آوردن. اما اینجا باید ما بگیم که آمریکایی ها در این عرصه به یک اشتباه فاحش گرفتار شده، چرا که هیچ ملتی در درگیری بین بخشی از خودش و آمریکا طرف آمریکا را نمیگیره و این در واقع عملیات حالی هشت شعبی عملا زیر ساختای اجتماعی ادامه حضور آمریکا را به طور کلی ویران میکنه. یعنی در واقع آمریکا در اینجا پیش از اونی که علیه هشت شعبی اقدامی کرده باشه علیه خودش اقدام کرده. مون تا حالا آمریکایی‌ها ظاهرا خیلی زمان می‌بره تا این جور مطالب را متوجه بشن.
آقای دکتر زارعی، اشاره فرمودید به این اتفاق به لزوم خروج آمریکایی‌ها از عراق. فکر کنم نزدیک 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. من می‌خوام خواهش بکنم با توجه به اینکه مصوبه‌ای رو پارلمان عراق از تصویب گذروند و بنابر این شد که در واقع نیروهای آمریکایی خیلی سریع خاک عراق رو ترک بکنند، اما عملاً انگار اراده ای وجود نداره در پیاده سازی این ماجرا الا نیروهای مردمی مثل هشت و شعبی. این فرایند رو شما چطور میبینید؟
ببینید به طور کلی هیچ ملتی در دنیا خواستار ایجاد پایگاه نظامی در کشورش توسط کشور دیگه نیست، حالا همه از این که اون کشور دشمن خوانده بشه یا خوانده نشه.
بله.
اصلا ایجاد پایگاه نظامی در یک کشور نشانه ضعف اون کشور است و هیچ ملتی دوست نداره ضعیف دیده بشه.
بله.
بنابراین بحث خارج شدن آمریکا از عراق یک مطالبه عمومی هست، کما اینکه از جاهای دیگه هم یک مطالبه عمومی هست. بنابراین آمریکایی ها با همه ملت عراق، با همه حدود 40 میلیون ملت عراق مواجه هست در این عرصه، مون تا یک تبلیغاتی را اینها راه انداختن مبنی بر اینکه گویا خروج آمریکا از عراق یک موضوع اختلافی هست در داخل عراق. حالا ممکنه که مثلا در همه جای کسانی هم باشن که اینها برای وطنشون ارزشی قائل نباشن، به اصطلاح یک سیاست‌های مبتنی بر ادامه حضور آمریکا در عراق دنبال کنن، کما اینکه در ایران خودمون هم مگه نداریم آدم‌هایی که رسما نامه زدن، نامه نوشتن برای دولت آمریکا و دولت آمریکا خواسته بودن که تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کنه. اما خب اینا رو که نمیشه ملت نام نهاد یا گروهی از ملت نام گذاشت، اینا حسابشون جداست. به طور کلی حضور نظامی آمریکا در منطقه به خصوص در جهان اسلام با مقاومت همه ملت ها از همه طیف ها و از همه مذاهب مواجه.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر که مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعدالله زاری، کارشناس نامشنای مسائل سیاسی و منطقه. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که تا پایان یکی دیگه از مجموع برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. تمنا می‌کنم با توجه به قرمز شدن وضعیت کرونا و اکثر شهرهای کشور پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید برای حفظ سلامتی خودتون و اطرافیانتون، از مسافرت‌های بیدلیل و تفریحی جدا پرهیز بکنید. به هر حال ما آخر هفته یک تعطیلاتی رو پیش رو داریم در هفته آینده. برخی از هموطنان متأسفانه انگار هشدارها رو جدی نگرفتن و برنامه مسافرت دارن تدارک می‌بینن. تمنا می‌کنم یه قدری حوصله بکنید تا انشالله از شر این ویروس منحوس راحت بشیم. امیدوارم سلامت باشید. خدا نگهدارتون تا یک دیدار دیگه.
اقناع رسانه‌ای. زندگی بدون ارتباط با دیگران ممکن نیست و لازمه ارتباط داشتن با دیگران تبادل پیامه، اما سوال اینجاست که آیا فرستادن پیام بدون هدف مشخص معنا دارد؟